و همین تو روز شنبه این دو روزو من عذرخواهی میکنم نیستم، انشاءالله جلسه آینده روز یک شنبه. بله فردا چهارشنبه میخواستم اون بحث وهابیت و اون بحث زباجی عرفی رو یه چند نکته دیگه دربارش بگم، ولی حالا دیگه فردا نیستم، انشاءالله هفته ی آینده. حالا شنبه جمعه روز شهادت امام هادی علیه السلام، حالا شما شنبه رم به جای جمعه که روز شهادت، انشاءالله روز یک شنبه خدمت خواهم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس دیروز این بود که این قرائت به قرائت قراء سبعه، قرائت قرآن یا قرائت نماز به قرائت این قراء سبعه جایزه یا نه، و آیا استدلال به اینا جایزه یا نه، که این بحثای فقهی که متوقف است بر قرائت‌های مختلف، اینها قابل استدلال یا خیر. معروف که اینه، آقایون میگویند که قرائت طبق قراء سبع جایزه، یعنی هم وقتی قرآن میخونیم جایزه، هم موقعی که نماز میخونیم تو نمازم جایزه. بعد دیروز عرض کردم که مرحوم آشق عبدالکریم حائری میفرماید که طبق قرائت قراء سبعه جایزه بخوانیم و اینم قرآن است. افرادی مثل آقای آخوند صاحب کفایه یا آیت الله خویی میگویند که قرائت طبق قراء سبع جایزه، یعنی نمازو میشه طبق اینا بخونید، اما تو فقه طبق اینا نمیشه استدلال آب کرد، یعنی بگیم که این مسئله شرعی از این قرائت این قاری استفاده میشه، این جایز نیست. خب این آقایون اینا میخوان بگن، این آقایون همینو میخوان بگن، ولی من میخوام بگویم اینجوری نیست. مرز میکنم نخیر نیست، ولی آقایون میگن چرا همینه. این که مثلا بینه حتی آخون اینجوری میگوید، میگه اصلا میشه دو تا آیه قرآن، یا آیه مالک یوم الدین یا آیه میشه ملک یوم الدین. فقط آقای آخون با آیت الله خویی میگویند که اینها قرائتش جایزه، استدلالش جایز نیست. این مراجعی هم که الان زنده اند خدا حفظشون کنه، این بزرگوارا میگویند که نه، اصلا تلازم هست بین قرائت و استدلال. آره دیگه میشه. آی خویی یا آی آخون میگه ائمه گفتن اقرأو، نگفتن که اعملو. بله، اما انتصاب تو چی؟ تو قرائتشون گفت اقرأو. آها اینجو بخونید، اما نگفت که طبق این دوتا عمل کنید. میگه ندیه آی خویی میفرماید که حدیث به من گفته اقرأو، نگفته اعملو، پس من عمل نمیتونم بکنم، حتی اکثر دلیل دارم برای این که اقرأو بخوانید. خب اما حالا این روایات، اولا من دیروز عرض کردم که این روایات بلا استثنا مشکل سندی داره، یعنی این روایات قابل استدلال نیست، این اولا. حالا فرض کنید شما بگوید که نه، حالا اینا چون 6-7 تا روایته میشود مستفیض و قبول داریم و مورد تایید. یعنی حالا فرض کنید سند روایات صحیح باشه، حالا روی این فرض میخوام صحبت بکنم، بلا عرض کنید که این روایت اصلا قابل اعتماد نیستن. این روایات حالا دونه دونه اینجوری بحث میکنم. اولین روایت این بود، صفحه 162 جلد ششم وسائل باب 74. اولین روایت این بود، ان سالم ابی سلمه. این سالم، حالا سالم ابی سلمه یا سالم ابن ابی سلمه یا سالم ابن سلمه، حالا اسمش هرچی. قال قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام وانا استمع حروفا من القران ليس على ما يقرأه الناس، فقال ابو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءه. این یه جوری داشت قرآنو میخوند که اونجوری نیست که نوع مردم قرآن میخونن. امام فرمود اینجوری نخوان، اقرأ كما يقرأ الناس، همونجور که مردم میخونن شما میخون. حتی يقوم امام الزمان عليه السلام، فإذا قام امام زمان قرأ کتاب الله على حده و اخرج المصحف الذي كتبه علی علیه السلام. این حدیث سالم ابن ابی سلمه داره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. سالم ابن ابی سلمه نوکر قبیله بنی اسد، قبیله بنی اسد، همون بنی اسدی که اومدن سید الشهدا سلام الله علیه رو دفن بکنن. خب این آقا که کارگر یا مثلا خادم یا حالا عضو اون قبیله بنی اسده، علل قاعده کجاییه؟ مال چه شهری؟ خب اینه که اومدن سید الشهدا علیه السلام رو دفن مونن، اینا علل قاعده مال کوفه بودن دیگه. پس این آقا که میشه کوفی، درست؟ ایشو کوفی میشه دیگه. این حدیث اول. حدیث دوم، و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن سلیمان، محمد ابن سلیمان، ان بعض اصحابه ان ابی الحسن علیه السلام قال قلت له جئت فداک انا نسمع الآیات من القرآن ليس هي فلان. امام علیه السلام بهش میفرماد که اقرأو کما تعلمتم، همونطور که قرآن یاد گرفته همونطوری بخونید، جور دیگه نخونید. این آقای محمد ابن سلیمان، محمد ابن سلیمان، ایشون قطعا مال کوفه است. تو بعضی از کتاب‌های رجالم که بصری به ایشون گفته شده اونم اشتباهه، یعنی مثلا کتابای دیگه رجالم گفتن که مثلا این که تو بعضی از کتابا مثلا فرسانی ابو داوود دیگران گفتن مثلا بصری اشتباه شده، ایشون قطعا کوفیه. پس محمد ابن سلیمانی هم که تو این حدیث دومه، راوی آخر، که امام علیه السلام میفرماید که همونطور که مردم میخونن بخونی، این آقام کوفیه. اینم حدیث دوم. چرا؟ بنی اسد تو عرب دو تا قبیله هست، دو قبیله رو بهشون میگن بنی اسد. اینا اولاد و نوادگان اسد ابن خزیمه اند. این بنی اسد یعنی اولاد اسد ابن خزیمه دو فرقه شدن، یه گروهشو شیعن یه گروهشو سنی. گروهشون که سنی بودن توی حجازند، گروهشون که شیعه شدن اینا بودن که توی کوفه بودن و بعدنم در زمان آل بویه خودشون به حکومت رسیدن. تقریبا 140 سال حکومت تو دست اینا بود. این که خیلی طبیعیه، بنی اسدی که سنیان دو تو حجازن، اون از حجاز بلند نمیشن بیان سید الشهدا علیه السلام رو دفن بکنن. قهرن همین بنی اسد شیعن و بنی اسد شیعن توی کوفه بودن. حدیث سوم، انهم ان سهل ان علی ابن الحکم ان عبدالله ابن جندب ان سفیان سمت. سفیان سمت هم باز کوفیه، سفیان سمت هم کوفیه. اینجا این حدیث سوم هم امام علیه السلام فرماد اقرأو کما علمتم. خب ببین اینجوری اگر ما حساب بکنیم، ائمه علیه السلام به کیا داره میفرماید که قرآن رو اونجور که مردم میخونن بخونید؟ به کوفی ها داره میفرماید. این قراء سبعه یا قراء عشره ای که داریم، بعضیاشون کوفی هند، بعضیاشون شامی هند مثل ابن کثیر، بعضیاشون حجازی هند، بعضی مدنی، بعضی مکی، بعضی از این قراء هم بصری هند. این قراء سبعه دو سه تاشون مال کوفه است، یکی همین عاصم این مال کوفه است، یکی هم حمزه مال کوفه است و یکی هم کسایی. پس اولا ما نسبت به قراء سبعه دلیل نداریم که هر جور اونا میخونن بخونید. اون قاری که مثلا فرسون شامیه یا حجازیه، اینا رو ما دلیل نداریم که طبق اینا قرائت بکنید. ائمه اصلا، شاید امام صادق سلام الله علیه، امام صادق یه مدتی توی کوفه تشریف داشته، شاید این احادیث مال زمانیه که امام به کوفه تشریف آورده و به کوفی ها داره میفرماید اونجور که میخونن کوفه، هم اونجور که میخونه همون قرائت عاصمه. شایدم بله، چرا خب بله، خب بله، امام تو این شهر داره میفرماد. نخیر، مثلا دلیل ندارم اونی که جای دیگر میخوانند جایز باشد بخونم یا نه، مثلا دلیل ندارم برش. این دلیل هم اینا که اطلاق نداره، این خطاب به کوفی هاست. مگه شرط اطلاق این نبود که قدر متیقن در کار نباشد؟ اینجا الان قدر متیقن داریم، قدر متیقنش کوفه است. خب بله بله، اگر این احادیث مال مدینه باشه به کوفی ها فرموده، پس مخاطب کوفی. پس اولا راجع به قرائت ابن کثیر یا مثلا فرض کنید که قرائت قراء حجاز، اونا رو که دلیل نداریم، هزا اولا. و اما همین کوفه، کوفه مثلا یک قاری مثلا فرض کنید مثل کسایی داره، یا یه قاری مثلا مثل خلف داره، خلف عاشر. خلف مال خیلی بعد از زمان امام صادقه، یا کسایی مال بعد از زمان امام صادقه، پس اینم باز دلیل نداریم که طبق قرائت کسایی بشه بخونیم. حالا اونا یه وقت باید یه بحث تاریخی مطرح کرد که حتی ممکنه یه نفر مال کوفه باشه اما تفکرش تفکر بصریه، یا مثلا یک کسی مثلا فرض کنید مال بغداده اما تفکرش تفکر کوفیست. این تو تاریخ بحث میکنن که مثلا مکتب کوفه چجوریه، مکتب بصره چجوریه، مکتب بغداد چجوریه. حالا اونا شده یه مکان ندارم، فعلا این عرضم اینه که خود همین کوفیین بعضی هاشون مال بعد از زمان امام صادق علیه السلام، اینا رو هم دلیل نداریم. مضافن بر این که قرائت عاصم با دو واسطه به امیرالمومنین علیه السلام میرسه، شاید امام صادق که میفرما طبق قرائت مردم کوفه بخون به خاطر اینکه این به امیرالمومنین میرسه. قرائت حمزه زیات، این آقام کوفیه حمزه زیات و این آقا خودش قرآن را بر امام صادق علیه السلام خونده و یاد گرفته. شاید مقصود امام صادق که به کوفیین میفرماید اونجور که مردم میخونن بخون، یعنی قرائت عاصم که به امیرالمومنین میرسه و قرائت حمزه زیات که به امام صادق میرسه. پس بقیه شد دیگه دلیل نداری. آره نه، وقتی مثلا میگیم که عاصم یعنی چه، این که حفظ چه، این که شعبه، هر دوش آره فرق میکنه دا. منش اینه که یعنی خود اون دو جور خونده. خب این یه نکته. نکته دیگر اینه که یعنی خواستم بگم این روایات ازش استفاده نمیشه که حتی خود قرائت طبق قرای سبع جایز باشه دا. طبق قرای سبع جایز نیست. این حاضا اولا. ثانیاً این که ثانیاً مهمه، اصلا این روایات هیچ کدام دلالت بر جواز قرائت نداره. علتش اینه که به این حدیث اولی میگوید که این بابا اومد خدمت، همون حدیث سالم ابی سلمه، این آقا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، بنا کرد قرآن رو جوری بخونه که انا استمع حروفا من القرآن لیس الا ما یقرؤه الناس، یه چیزایی رو از قرآن میخوند که توی قرآنی که مردم میخونن که نیست. بعدم امام علیه السلام فرمود که کفن هذه القرائه، خودداری کن اینجوری نخون تا امام زمان بیاید. امام زمان علیه السلام که بیاد اخرج المصحف الذي كتبه علی علیه السلام، امام زمان علیه السلام که بیاد قرآن حضرت علی رو میاره و اونو بخونید. مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا این قرآن نیست که ما خدمتش هستیم. مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا تفسیر قرآنه، نه همین قرآنی که ما الان بهش میگوییم قرآن، تفسیر قرآن بوده. این سالم ابن ابی سلمه میگه یک کسی اومد خدمت امام صادق بنا که قرآنو بخونه، یه چیزایی که ما نشنیده بودیم. امام فرمود اینو نخونید، بگذارید تا حضرت مهدی علیه السلام بیاد، او قرآن امیرالمومنین میاره. قرآن امیرالمومنین این قرائته یا تفسیره که روشنه دیگه. میگفتن که مصحف امیرالمومنین علیه السلام تو روایاتم هست دیگه، مصحف امیرالمومنین هیچ آیه ای از آیات این قرآن رو نداره. تو اون مصحف اینه که کی شیعه است، کی سنی است، کی حکومت بهش میرسه، کی حکومت بهش نمیرسه، اینجور چیزا میشه تفسیر. بله خیلی دخوا همش گفتم رو سلمنا دارم حرف میزنه، رو سلمنا از اول که گفتم که این حادثه من قبول نه یه چرا قبول نه. بله بله، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه تک تک آیات رو نوشته بود، این آیه در بیابان، این آیه در شهر، این آیه در کجا، این آیه کجا نازل شد، پیغمبر اکرم ذیل این آیه چه فرمود، ذیل اون آیه چه فرمود، اینو میگن مصحف امیرالمومنین. نه نه، چون روایت داریم که هیچی از این آیاتو نداشت. خب حالا این که خیلی، حالا فعلا من این قرائت ها رو خرابشون بکنم تا وقت بعد بگم حالا چی باید بخونیم. پس بینید فعلا تا اینجا عرضه میشد که اصلا هیچ کدام این روایات بحث قرائت نیست، اینا بحث تفسیره. یعنی تو این آقا این مثلا اینجوری میخونده سا اهدنا صراط علی مستقیم، اینجوری میخونده. امام صادق هم فرمود اینجوری نخون، بگذار تا امام زمان بیاد. این که اصلا بحث قرائت نیست، داره تفسیر قرآن میگه. چی؟ چرا؟ چه اشکال داره؟ چه؟ نه این که خیلی متعارفه. بگوید مصطفى امیرالمؤمنین، ما هم یه مصطفى امیرالمؤمنین داریم، یه کتاب امیرالمؤمنین داریم، یه جامعه امیرالمؤمنین داریم. مصطفى فاطمی چرا چه اشکال داره؟ چرا دیگه؟ قرآن قرآن است، کتاب خداست، مصحف شریفه. ما مصحف امیرالمؤمنین هم داریم، مصحف فاطمه زهرا هم داریم، اما اونا این قرآن نیستن، تفسیر قرآنن، درباره قرآنن، احکام قرآنن. نه همشون ما انزل علی نبیه، فقط قبلا گفته بودیم ما انزل علی جهت وحی قرآنی و ما انزل علی جهت وحی بیانی. خب پس جواب دومم این شد که این روایات اصلا قرائت اصطلاحی که الان ما میگیم تلاوت قرآن اینه نمیگه، اینا داره تفسیر قرآن میگوید. اینم شاهدش بودا، این هم کتاب امیرالمؤمنین شاهده، هم حضرت مهدی سلام الله علیه بودن شاهده، همین که حروفی که لیس فی القرآن، در حالی که اون قرائتی که معروفه حروف القرآن، فقط حالا اعرابش یا مثلا نقطش یا فلانش تغییر میکنه. دوباره حدیث دوم میگوید که آیا اگر که ما قرآن رو اونجور بخونیم، یعنی همون که با تفسیر قرآن رو اونطوری بخونیم، گناه کردیم؟ امام فرمود نه گناه نکردید، ولی اقرأوا کما تعلمتم فسیجیعکم من یعلمکم. این فسیجیعکم من یعلمکم یعنی حضرت مهدی علیه السلام یه روز امام زمان میاد و او یاد میده. اینم پس شاهده اینه که یعنی این قرائت همون تفسیریه که امام زمان علیه السلام بیان میکنه. اون خورما بر نخیل و دست ما کوتاه. آقای بهجت خدا رحمتش کنه میگفت که چه اشتباه بزرگی ما کردیم اون موقعی که این کربلای کاظم، این چیزه قبرستون نو، این کربلای کاظم که یه دفعه حافظ قرآن شد، آقای بهجت میفرمون ما چه اشتباه بزرگی کردیم، این که میخوند این حفظ نکردیم، بگیم این بهترین قرائت و بگیم قرائت درست اینه، چون این یه قرائت میخونه، اون قرائتی هم که این میخونده دیگه، این که معجزه بوده دیگه. نه نه اون آقای بهجت خود آقای بهجت میفرمود که من قرآن رو باز کردم جلوش گذاشتم، چون این خب بی سواد بود دیگه، گفتم بخون یا آیه رو بنا کرد بخونه، فرمود من رو شوخی بهش گفتم که اشتباه میخونی. اینم برمیگرده به آقای بهجت میگه کور خودتونید، به آقای بهجت میگه کور خودتونید. این که او فقط میخونده قرآن را، اینا فقط همین در این حد که میدیدن که یه بابای بی سوادی الان حافظ قرآن شد و هر کتاب عربی رو که میدادی دستش بسط صفحه که یه آیه بوده میخونده، بقیهش هم نمیده. بهش میگفتن چجور؟ میگفتن یه صفحه کاغذ رو که نگاه میکنم همش سیاهه، اونجاش که قرآن نورانیه. اینو میدیدند آی بروجرد دیگران، اما اینکه حالا بشینن بیان که خب از اول تا آخر بخون ببینیم حالا میخونه مالک یوم الدین یا میخونه ملک یوم الدین، این دیگه به ذهن کسی نیومد تا ایشون مرحوم شد. خب حدیث آخری، حدیث آخری دیروزی که از آقایون گفت که چرا ضعیفه، که مرسیان مینا همه این احادیث ضعیفه، اون حدیث آخری تو سندش این بود: عیسی بن عبدالله هاشمی ان ابیه ان آبائه. عیسی بن عبدالله هاشمی یعنی عیسی بن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، همشون هم ضعیفن غیر از امام سلام الله علیه که خب امام است و جای خود داره. یعنی این عیسی ضعیفه، عبدالله ضعیفه، محمد ضعیفه، عمر هم ضعیفه، این 4-5 تا آدم ضعیف تو سند حدیث هست. البته حالا بعضیاشون نمیشه بگی ضعیف، بعضیاشون توثیق فقط نشدن. حدیث آخری میگفت که همون سبعت احروف، سبعت احروف هم عرض کردم که اصلا معناش روشنی، 40 تا معنا داره سبعت احروف. تا اینجا نتیجه این شد که اصلا ما نسبت به قرائت قراء سبعه دلیل نداریم. حالا بقیهش بعد، حالا یه جمله عرض بکنم. ظاهرا امشب شب اول ماه رجبه و ماه رجب و ماه شعبان، این دو ماه به عنوان مقدمه ورود به ماه رمضان. تو ماه رجب تو مفاتیح سه تا دعا از امام زمان سلام الله علیه نقل کرده. درباره این دعاهای ماه رجب هم خیلی حرف هست. مرحوم آقای شوشتری تو کتاب الاخبار و دخیله اونجا نگاه کنید یه حرفایی داره درباره این دعاهای ماه رجب که بعضیاشو آشخ عباس قمی میفرماید که این از جامع ترین از کامل ترین دعاهاست. اللهم اینی اسألک صبر شاکرین لک و عمل خائفین منک و یقین العابدین لک. بعضی ها میگن درستش اینه که اینجوری بخونید، اللهم اینی اسألک صبر الخائفین منک و عمل شاکرین لک و یقین العابدین لک. یعنی جا به جا شده کلمات دعا. حالا اینکه درست دعا چجوریه توی الاخبار و دخیله نگاه کنید. ولی غیر از این دعاهای مفاتیح تو اقبال سید ابن طاووس خیلی اعمال و دعاهای خوبی درباره ماه رجب داره. و گاهی وقتا این کتابای سید ابن طاووس عمل کنید، این کتاب جمال الاسبوع سید ابن طاووس اولش نوشته که اگر کسی این کتاب را عمل کرد روی قبرستانی راه رفت، خدا عذاب را از کل قبرستان ممکنه برداره به خاطر راه رفتن این آدم، که این کتاب جمال الاسبوع را کسی عمل کنه. خلاصه این دعاهای ماه رجب نشون میده که امام زمان سلام الله علیه به ادعیه ماه رجب خیلی اهتمام داره. حتی تو ماه رمضان اینقدر دعا نیست از امام زمان که تو ماه رجب هست، ولذا دعاهای ماه رجب و انشاءالله اهتمام بیشتری بده. Thank you.